أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ایام بسیار خجسته ماه شعبان رو طی می‌کنیم. هم نورانیت و لطافت و عطر معنوی ماه شعبان المعظم فضای روح و جان انسان رو زنده می‌کند و طراوت می‌بخشد، و هم موالید عزیز و بزرگواری که در روزهای این ماه عظیم پا به عرصه عالم خاک نهادند و دنیای ظلمت کده جهل و ستم رو به نور بینایی و بینش و دانایی و معرفت و فضیلت و اخلاق و معنویت و عدالت روشن کردند، بر تراوت و شادابی و شیرینی این ایام به مراتب می افزاید. امروز روز بسیار خجسته است. فرزند رشید ابا عبدالله حسین علیه السلام، بزرگترین پسر اون حضرت از نظر سن، پا به عرصه این عالم نهاد. حضرت علی اکبر علیه السلام که نمونه بارزی از کمالات اهل بیت علیهم السلام بود، در سال 33 هجری قمری در روز 11 ماه شعبان المعظم حضرت علی اکبر علیه السلام متولد شدند. پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مادرشون بانوی بزرگواری به نام لیلا که دختر ابی مره بود، که او هم فرزند عروه ابن مسعود ثقفی است. عروه از شخصیت‌های بسیار بزرگ علاقمند و پیرو به اهل بیت علیهم السلام و از سادات برجسته است، معروف است به یکی از سادات اربعه، و از قول پیغمبر در شأن اون نقل شده که او مثل صاحب سوره یاسین است که بجاء من اقصى المدینه، اون مردی که آمد و گواهی داد بر حقانیت اون انبیای الهی و بعد به جرم این شهادت حقی که داد به شهادت رسوندند او رو. پیغمبر اکرم فرمود عروه مثل همون شهید سوره یاسین است از نظر عظمت مقام، و شبیه ترین مردم است به عیسی ابن مریم علیه السلام. اینا تعابیر خیلی بزرگی است در مورد پدر بزرگ لیلا، همسر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و کسی که از نهال وجود او چنین ثمری در خاندان نبوت و امامت به بار نشست. به هر حال 27 سال هم ظاهراً بیشتر عمر حضرت علی اکبر علیه السلام در این عالم نبوده، یعنی از سال 33 هجری قمری تا سال 61 هجری قمری محرم 61 هجری قمری محاسبه کنید میشه 27 سال. البته از سجاد علیه السلام همونطور که عرض کردم سنشون کمتر از حضرت علی اکبر بود در روز عاشورا. حضرت سجاد علیه السلام احتمالاً بین 22 تا 24 سال سنشون بوده و حضرت علی اکبر حدود 27 سال سن داشتن. یه جمله هم از خود امام سجاد علیه السلام تو برخی از مقاطع نقل شده که شهادت میدهد بر بزرگتر بودن حضرت علی اکبر از نظر سن از امام سجاد، اونجایی که تو دربار ابن زیاد جسارت کرد و امام سجاد علیه السلام پاسخ او رو گفتند، ابن زیاد پرسید که این کیه؟ گفتن که علی ابن الحسین. ابن زیاد گفت که مگه خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت؟ خب این هم یک بیان جبری گرایانه بود که مسئولیت جنایات خودش رو میخواست بندازه گردن خدا و به عهده خدا، و از طرف دیگه هم عبارتش این بود که خب ما که علی ابن الحسین رو کشتیم. امام سجاد فرمود کان علی اخون اکبر منی یسما علیان فقتلتمو، من یه برادر بزرگتر از خودم داشتم که او هم مسمای به علی بود، نام او علی بود و او بود که شما کشتیدش در کربلا، من برادر کوچکتر او هستم. اینا نشون میده که حضرت علی اکبر سنشون از امام سجاد در روز عاشورا بیشتر بود. از عباراتی توی زیارتنامه هایی که در مورد حضرت علی ابن حسین علیه السلام از ائمه نقل شده میشود فهمید که حضرت علی ابن حسین علیه السلام ازدواج هم کرده بودند، متأهل بودند و همسر و فرزندانی داشتن. توی زیارتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده این عبارت است که صلی الله علیک و علی اطرتک و اهل بیتک و آبائک و ابنائک و امهاتک الاخیار الابرار، که سلام میکنه بر اطرت او، خاندان او، بر اهل بیت او، بر پدران او، بر پسران او. این پسران دیگه خوب نشون میده که از علی اکبر پسر داشتن، و بر مادران او، یعنی جده های او، که همه از خوبان و نیکوان بودن. از علی اکبر عبارت بسیار معروفی که از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نقل شده در موردشون، شاید رساترین تعبیر در عظمت شخصیت اون بزرگواره. اگر تاریخ خلقت انسانی عظیمتر از رسول الله ندیده، چه در معرفت و کمالات وجودی، چه در اخلاق و فضائل و مکارم اخلاقی، و چه در رفتار و کردار، در همه ابعاد وجودی اشرف خلایق وجود مقدس خاتم النبیین محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، به گونه ای که قرآن خلق او رو تمجید کرد، فرمود انک لعلی خلق عظیم، و امام حسین علیه السلام در مورد فرزند بزرگوار و پسر رشیدشون وقتی که او رو میخواستن به میدان بفرستن تعبیری به کار بردن که عظمت شخصیت از علی اکبر رو میرسانه. عرضه داشتن به خدای متعال اللهم اشهد، خدایا گواه باش، شاهد باش، فقط برز الیهم غلامون، یک پسر رشیدی از فرزندان من داره به میدان مبارزه اونها میره و بر اونها حمله بر میشه، اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسوله، که شبیه ترین مردم است هم از نظر خلقت. چون میدونید حالا یه بحثایی است اونا رو نمیتونم الان واردش بشم، که خود جنبه خلقت جسمانی انسان سهم خاصی دارد در استعداد کمالی انسان، و اگر وجود ما در جنبه پیکر جسمانی اون حالت اعتدال و تعادل رو به طور کامل نداشته باشد، کشش این که ما بتونیم پروازهای به اوج قله‌های بلند کمال انسانی بکنیم رو ندارد این مرکب. بنابراین خود جسم یه بحث مفصلی داره تو سیر و سلوک، و لذا کسانی که اهتمام به سیر و سلوک می‌ورزند در توجه به جسمشون دقت می‌کنند، و اونهایی که اهل دقتند در فرزنددار شدن بسیار دقت دارند، چون می‌دانند که لحظه انعقاد نطفه از نظر فضای عالم میتواند اون شخصیت آینده اون فرزندی که حالا شکل میگیره همون زمان انعقاد نطفه تأثیر بگذارد. از نظر حالا قوانینی که در کل آفرینش و کیهان حاکمه تأثیرات خاصی داره. گفتم اینا یه بحثه ایست که الان مجلس ما جاش نیست بخوایم اون رو بازش کنیم.
تو کتاب‌های بزرگان مفصل بحث شده راجع به این قضیه. به هر حال حالت مادر، حالت پدر، دوران شیرخوارگی، لقمه‌هایی که مادر خورده و پدر خورده و این نطفه از او شکل گرفته، لقمه‌هایی که این مادر خورده و شیری که به کام این فرزند ریخته از او به وجود آمده و نشأت گرفته، حالات روحی مادر، حالات روحی پدر، فضای خانواده، به هر حال خیلی عوامل هست که روی شخصیت انسان تأثیرات تعیین کننده میگذاره. علی ای حال بحث اعتدال جسم خودش جای خاصی داره و اشرف مخلوقات خدا در اوج مرتبه اعتدال است جسمن. حالا امام حسین علیه السلام میفرماید که علی اکبر اشبه الناس خلقن، یعنی از نظر خلقت و آفرینش به رسول خدا هست، یعنی هم در بعد جسمی هم در بعد روحی، یعنی همه سرمایه هایی که در آفرینش به پیغمبر اکرم عطا شد، در جنبه تکوینی به پیغمبر اکرم عنایت شده، چه در جنبه های روحانی چه در جنبه های جسمانی، شبیه ترین مردم در سرمایه های خلقتی و آفرینشی به رسول الله که اشرف خلایق است، علی اکبر علیه السلام. امام معصوم داره گواهی میده، یک ذره اغراق و زیاده گویی در اون نیست. جوری نیست که بگیم فرزندش بوده، علاقه و عشق در واقع پدر و فرزندی سبب شده که اغراق کند، علی اعوذ بالله. امام معصوم اهل اغراق نیست. این که از خلقت، بعدم از نظر خلق، اشبه الناس خلقن و خلقن، همون خلقی که عرض کردم در پیغمبر اکرم بود و قرآن ستود او رو، انک لعلی خلق عظیم فرمود. این خلق عظیم در وجود حضرت علی اکبر علیه السلام به نحو کامل منعکس شده بود. پس خلق و منش و سیرت و مکارم اخلاقی در وجود او و ملکات اخلاقی در وجود او هم در اوج است. و سوم منطقاً، حالا منطق یک معناش سخن گفتن است، سخنوری است. خب پیغمبر اکرم افصح خلق بود، منهای آیات قرآن که حالا کلام الله هست نه کلام خود رسول الله، افصح کلمات هست. مجموعه سخنان پیغمبر رو که جمع آوری کردن جملات کوتاه اون حضرت رو اسمش گذاشتن نهج الفصاحه، افصح خلق است. فرمودن نحن امراء الکلام، امیران سخنوری هستند اهل بیت علیهم السلام و پیغمبر اشرف و افضل از همه اونهاست. پس در سخن گفتن، حالا سخن گفتن هم فن سخنوری است هم محتوای سخنی است که شخص میگوید، منطق هر دو بعد رو میگیره، یعنی هم اون معارفی که از دهان گوینده بیرون میاد و هم اون ادبیات و شیوه و فن سخنوری که او به کار میگیره در انتقال اون معارف به حقایقی که داره اظهار میکنه. خب اینها در رسول اکرم در اوج، و حضرت ابو عبدالله فرمودن علی اکبر اشبه مردم است از نظر منطق به رسول خدا. حالا منطق رو اگر به معنای استدلال و به معنای مبانی برهانی کلام هم بگیریم، یعنی شبیه ترین شخص از نظر قدرت برهان و قدرت استدلال و از نظر قدرت تفکر و از نظر قدرت در واقع منطق و عقلانیت هم علی اکبر علیه السلام است به رسول خود. بعد فرمود و کننا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الی، هر وقت ما مشتاق پیامبر می شدیم بعد از رحلت رسول الله و تولد علی اکبر، چون از علی اکبر تقریبا 2 سال قبل از کشته شدن عثمان به دنیا آمد، بنابراین فاصله طولانی میشه که با رحلت پیغمبر اکرم طی شده بود، 10 سال بعد از هجرت تا سال 33، یعنی حدود 23 سال گذشته بود دیگه از رحلت رسول الله که از علی اکبر به این عالم گام نهادن. حالا از تو عبدالله میگن هر وقت ما یاد پیغمبر میافتادیم، مشتاق دیدار پیغمبر میشدیم، به سیما و به پیکر علی اکبر نگاه میکردیم، به سخن گفتن او نگاه میکردیم، به خلق و خوی و منش او نگاه میکردیم و پیغمبر رو برای ما مجسم میکردیم. شخصیت بسیار عظیم القدری است. یعنی حساب از علی اکبر از سایر اعضای خاندان خود ابا عبدالله هم غیر از حالا امام سجاد که امام معصوم و حجت خدا هستند هم جدا است. تعابیری که باز توی زیارتنامه های منقول از ائمه علیهم السلام برای حضرت علی اکبر داریم، گواهی میدهد بر این که حضرت علی اکبر معصوم بودن مثل بقیه اهل بیت صلی الله علیه. توی یکی از زیارتنامه حضرت هست سلام میکنه، صلوات میفرسته بر حضرت علی اکبر و بعد در ادامه عبارت هست که الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، شما از اون خاندانی هستید که رجس و پلیدی از اونها به طور کلی منتفی شده و نفی شده و به طور مطلق پاک و معصوم. یا توی زیارت دیگه از زیارت ماه رجب، تازگی خوندید زیارت ماه رجب از ابا عبدالله رو، وقتی که به زیارت از علی اکبر میپردازید اونجا، این زیارت هم منقول از امام صادق علیه السلامه. السلام علیک ایها الصدیق الطیب الزکی الحبیب الحبیب المقرب و ابن ریحانه رسول الله. سلام بر تو ای صدیق، ای اسطوره صدق و ای طیب، ای تبلور پاکی و نیکویی، ای زکی، ای حقیقت پاکی و مزکا بودن، ای محبوب و ای مقرب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. معشوق امام حسین بودی تو، امام حسین عاشق تو بود و نزدیکترین فرد به امام حسین علیه السلام بودی. بعد تو ادامه عبارت هست که وجعلک من اهل البیت الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. اللهم صل على محمد و خدای متعال توی علی اکبر رو از اهل بیتی قرار داد که از اون اهل بیت خدای متعال هر گونه پلیدی و آلودگی رو نفی کرده و به طور مطلق اونها رو پاک و معصوم قرار داده. اینا شواهدی است بر اینکه از علی اکبر علیه السلام دارای مرتبه عصمت بودن. ثبات قدم در مسیر حق، باز از جانب حضرت، عباراتی که از حضرت نقل شده یادتونه تو مسیر آمدن به سمت کربلا، حضرت ابا عبدالله سرشون رو پایین گرفتن، روی مرکب همونجوری که بودن گذاشتن روی محلی و یه حالت مثل چرت زدنی به حضرت دست داد، بعد سر رو بلند کردن، انا لله و انا الیه راجعون فرمودن. حضرت علی اکبر نزدیک مرکب پدر، مرکبشون داشتن حرکت میکردن، به پدر عرضه داشتن که چه شد شما کلمه استرجاع به کار بردید؟ فرمودن که شنیدم یک منادی ندا میداد که این کاروان داره میره و مرگ اینها رو داره مشایعت میکنه. حضرت علی اکبر عرضه داشتن که افلسنا علی الحق؟ پدر جان میگه ما بر حق نیستیم. حضرت عبدالله فرمودن چرا عزیز دل من، ما بر حق. از علی اکبر عرضه داشتن که اذن لا نبالی بالموت، در اون صورت وقتی انسان در مسیر حق است دیگه چه اهمیتی داره کشته شدن ما، این که ما راهمون راه حقه، مرگ رو بر ما هموار و آسان و گوارا میکنه. علی‌ای حال این پایمردی برحق و توامش کنید با اون روح شجاعت حضرت علی اکبر. دو بار حضرت علی اکبر به میدان رفتن، میدونید اولین نفر از هاشمیین بودن که به میدان رفتن روز عاشورا. خب تو این دوتا حمله‌ای که کردن جمع زیادی از دشمن رو به درک فرستادن، یعنی شاید حدود 200 نفر از سپاه دشمن با تیغ حضرت علی اکبر از پا در آمد و شاید هم بیشتر، بنا به نقل های مختلفی که توی مقاتل هست. دلیر، شجاع، جنگاور، شخصیت بسیار بزرگ، هم از تربیت عموی بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام بهره‌مند بودند و هم از تربیت پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. و لذا یه تعبیر جالبی است، شاید بعضی هم تعجب کنن که راجب حضرت علی اکبر توی بعضی از زیارتنامه ها هست: السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین، سلام بر تو ای پسر حسن و حسین. خب این تعجب آمیزه، مثلا شما راجع به امام صادق بگید مشکلی نداره. چرا؟ چون از امام باقر به بعد امامای ما هم فرزند امام حسنن هم فرزند امام حسینن. علتش اینه که امام سجاد علیه السلام با دختر امام مجتبی علیه السلام فاطمه بنت الحسن ازدواج کردن، لذا همه ائمه ما از طریق مادر امام باقر علیه السلام وصلن به نسل امام مجتبی و از طریق پدران بزرگوارشون وصلن به حضرت عبدالله. اما این که راجب حضرت علی اکبر گفته میشه السلام علیک یا ابن الحسن و الحسین، اون یه مقدار تعجب آمیزه. چجوریه حضرت علی اکبر که پسر امام حسین بودن همزمان پسر امام حسن هم بودن؟ این رازش تو همین نکته ایست که عرض کردن، چون پدر فقط پدر جسمانی نیست. یه عبارت معروفی هست که الآباء ثلاثه، پدران به سه دسته تقسیم میشن، سه پدر داره هر کسی. یکی ابون ولدک، پدری که تو رو به دنیا آورده. دوم ابون زوجک، پدر همسرت که همسری رو به تو بخشیده. و سوم ابون علمک، اون پدری که تو رو مورد تعلیم قرار داده، معلم تو هم پدر توست، مقام پدری دارد. خب از علی اکبر هم از مکتب تعلیم و تربیت امام مجتبی بهره بردن، هم از تعلیم و تربیت ابا عبدالله علیهم السلام، و در نتیجه هم پسر علمی و تربیتی امام مجتبی هستن، هم پسر علمی و تربیتی از ابا عبدالله، علاوه بر اینکه پسر جسمانی از ابا عبدالله هم هستن. تعابیری که توی روایات و زیارات راجع به حضرت علی اکبر هست تعابیر جالبی است. این تعبیر رو ببینید: فلم تتمتع من الدنیا الا بالعمل الصالح ولم تتشاغل الا بالمتجر الرابع. از علی اکبر علیه السلام اون متاع و اون بهره‌ای که از زندگی دنیوی گرفت چی بود؟ عمل صالحی بود که انجام داد، او بهره دنیاش بود و مشغولیتش هم مشغولیت به اون تجارت سودمند بود، یعنی معامله با خدا. در مورد شخصیت عرفانی از علی اکبر هم اشاره کردم تو بحثای عاشورا، ولی این جمله رو برای یادآوری خوب عرض کنم که وقتی که از علی اکبر رفتن به خیمه برای خداحافظی و وداع از اهل خیام که بیان برن به میدان و مشغول رزم بشن با اذن پدر، رفتن از عمه، از خواهرها، از محرمان خودشون خداحافظی کردن. موقعی که خواستن بیان بیرون، صحنه خیلی صحنه عجیب غریب تکون دهنده ای شد. این دختر بچه های کوچولو 2-3 ساله همه ی اهل حرم عاشق از علی اکبر، اینا اومدن جلوی خیمه یه صف درست کرد و راه علی اکبر رو بستن برای اینکه از خیمه بیاد بیرون و بره به میدان. حالا ببین حضرت علی اکبر چه میگذرد. از یک طرف آتش عشق شهادت در راه خدا و در مسیر دفاع از ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آتش عشق وصال الهی او رو به سمت میدان داره میخانه، از طرف دیگه این دختر بچه ها که راه رو بستند و التماس میکنن که نزا هست. علی اکبر در واقع درمانده شد این وسط، چیکار کنه؟ صفحه این بچه ها رو بشکافه؟ دلش نمیاد. از اون بر منصرف بشه از رفتن به میدان، مگه ممکنه؟ تعبیر مؤدبانه ای نیست، ولی واقعا بیچاره شده حضرت، متحیر موند، درمانده موند، هیچ راه چاره ای نداشت، چیکار بکنه؟ این بود که از طب عبدالله از دور این صحنه را که دیدن خطاب کردن به این دختر بچه ها که دعینه رهاش کنید علی اکبر، رهاش کنید برو. بعد تو اون عبارت حضرت هست که فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله. این تعبیر ممسوس فی الله خدا میدونه چه تعبیر عظیم است. تو روایات این تعبیر رو جز در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام، حتی راجع به بقیه ائمه نداریم، فقط در مورد امیرالمؤمنین داریم، که یادتونه ماجرای مقدمه داستان غدیر بود دیگه، که حضرت رفته بودن نجران برای اینکه اون مالیات اهل نجران رو بگیرن، جزیه اهل نجران رو بگیرن و بیارن. بین راه مطلع شدن رسول الله قصد حج کردند و به مکه مشرف شدن. خب بنابر این بود که این جزیه ها بره مدینه که مرکز حکومت بود، تحویل بیت المال بشه. منتها دیدن اگه این کار رو بکنن به حج نمیرسن و پیغمبرم فرمودن که این آخرین حج منه، حجۃ الوداع است. اینه که یک کسی رو به جای خودشون بر این گروهی همراهانشون گماردند، فرمودن من به تاخت میرم مکه خدمت رسول الله، اگر حضرت اذن دادن دیگه ما مدینه نریم، مستقیم بریم مکه که موفق بشیم به حج در خدمت رسول الله. خب وقتی که از تعمیر آمدن، ملازمان این قافله نشستن با خودشون اجتهاد کردن، گفتن خب ما میخواییم بریم حج، جامعه احرام میخواییم، جامعه احرام نداریم. جالب هم این بود که مسیحیان نجران حرفه اصلیشون پارچه بافی بود، جزیه خودشون رو هم به صورت طاقه های پارچه داده بودن که اینها بار شطورها کرده بودن داشتن می آوردن. ماجرا رو قبلا عرض کردم، تکراره که خب اینا نشستن و گفتن خیلی خوب، همین پارچه ها رو می بریم به صورت جامعه احرام برتن می کنیم و میریم حجمون رو انجام می دیم. خب امیرالمومنین که آمدن مکه و اذن گرفتند و برگشتن، دیدن ایداد بیداد تمام جزیه ها شده جامعه احرام برتن اینا، فهمدن کی به شما اجازه دادی همچی کاری بکنی؟ این مال شخصی شما نیست، این مال بیت الماله، شما نمیتونی این رو به صورت جامعه احرام ازش بهره بگیری. یالا جمع کنی یه چی، پارچه ها رو ازت مجددن جمع کردن، بسته بندی کردن، بارش رو طور کردن. خب اینا خیلی بهشون برخورد و ناراحت شدن از دست از دست. وقتی که رسیدن به مکه، رفتن خدمت رسول الله و از امیرالمومنین علیه السلام شکایت کردن، گله کردن که همچین کاری با ما کرده، جامعه های احرام ما رو پس گرفته، ازمون چنین کرده. که پیغمبر اکرم اونجا به اینها فرمودن که نبینم کسی راجع به علی حرف بزنه، نبینم کسی راجع به علی حرف بزنه. بله علی در مورد احکام خدا به شدت مقید و متعهده و ذره ای انعطاف به خرج نمیده، حکم الهیست، حرام و حلال خداست. انهو خشنون فی ذات الله. اون وقت توی اون جملات اونجای حضرت هست که انهو ممسوسون فی ذات الله، علی ممسوس فی ذات الله. این رو پیغمبر راجب امیر المؤمنین فرمودن. راجب هیچ کدام از 11 امام ما از قول معصوم این تعبیر رو دیگه نداریم. تنها شخصیتی که از قول معصوم راجبش شبیه این عبارت هست حضرت علی اکبر از زبان ابو عبدالله حسین علیه السلام، که فرمودن فانه ممسوس فی الله. که حالا این ممسوس فی الله یعنی چی؟ خدا میدونه یعنی چی. یعنی چی ممسوس فی الله؟ ممسوس فی ذات الله که در مورد از امیره محتوا از این تر از این است که در قالب لفظ به گنجه و بشه توضیحش داد که یعنی چی ممسوسون فی ذات الله یا ممسوسون فی الله. علی هر حال شخصیت بسیار عظیم القدری است حضرت علی اکبر علیه السلام. میلاد این بزرگوار رو به محضر پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و به محضر حضرت بقیت الله العظم ارواح و نافدا و همه شیفتگان و دلباختگان
از تریجبر علیه السلام، خصوصا عزیزانی که در محضرشون هستیم، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه.